بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب زهار، صفحه 408.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا اعتبار بغیر لفظ الزهر من اجزاء البدن كقوله انت علی کبطن امی او یدها او رجلها او فرجها لأصالة الإباحة وعدم التحريم بشيء من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل. یکی از مباحثی که در بحث زهار مطرح است این است که اگر در صیغه زهار از غیر لفظ زهر اجزاء دیگر بدن اگر کسی استفاده کرد، آیا زهار و احکام زهار جاری می شود یا نه تنها لفظی که باید از او استفاده کرد تا احکام زهار جاری بشه فقط لفظ زهر است؟ مثلا اگر زوج بگه انت علیه که بطن امی، به جای این که بگه که زهر امی بگه که بطن امی، که ید امی، که رجل امی، آیا اینا زهار بهش واقع میشه یا زهار بهش واقع نمیشه؟ مرحوم شهید اقوالی رو اینجا ذکر کرده. میفرماید که قول اول که ظاهراً قول خود مرحوم شهید اول است این است که زهار به الفاظ دیگر غیر زهر واقع نمی شود. لذا اگر کسی بگوید به زوجه خودش انت علیه کبتن امی، زهار واقع نشده، احکام زهارم نمیاد، حرمت زوجم واقع نمیشه، مواقعه با او کفارم نداره، خلاصه احکام زهار جاری نیست. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماید دلیل اولمون اصل عملی است، اصالت الاباحه. مراد از این اصالت الاباحه دوستان این است که ما اباحه زوجه رو میتونیم استصحاب بکنیم. چطور؟ قبل از اینکه این صیغه رو بخونه زوجه براش مباح بود، الان هم اصل این است که اون اباحه باقی مونده. یعنی الان که این صیغه انت علیه که بطن امی رو خونده، نمیدونیم با این صیغه زوجه بر او حرام شد یا زوجه بر او حرام نشد. تا وقتی که ما علم به حرمت استمتاع پیدا نکردیم زوجه برای او حلاله. استصحاب اباحه زوجه رو داریم. در واقع میخوایم بگیم اصل و استصحاب میگه زوجه به هیچ سببی، یعنی به سبب هیچ قولی حرام نمی شود مگر الفاظی که دلیل داریم باعث حرمت زوجه است. اون لفظی که دلیل داریم باعث حرمت زوجه است قطع داریم، مشکلی باش نداریم، همین انت علیه که زهر امی است و اشباه و نظائرش، که مثلا به جای امی اختی بگه، عمتی بگه، خالتی بگه و امثال اینها. اما اینکه انت علیه که بطن امی هم بتواند باعث حرمت استمتاع زوجه بشود این مشکوکه، و چون مشکوکه ما استصحاب حلیت رو داریم، دلیل نداریم که با این قول هم حرمت واقع بشه. این دلیل اولمون. دلیل دوممون دوستان این است که هم در آیه شریفه والذین یظاهرون منکم، هم در اون دو روایت زراره و جمیل که یادتون باشه عرض کنم، دو روایت زراره و جمیل رو صفحه 406 ایشون بهش اشاره کرد من متنش رو هم براتون خوندم. در اون دو روایت از لفظ زهار استفاده شده. در روایت زراره میگه سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن زهار، حضرت فرمود هو من کل ذی محرم من ام او اخت او عمت او خالت ولا یکون الزهار فی یمین. یا در روایت جمیل ابن دراج گفت که عرض کنم الرجل یقول لامرأته انت علی کزهر عمته او خالته قال هو الزهار، یعنی صحبت سر زهر و زهار است، یعنی صیغه با زهر خونده شده، حضرت هم فرمودن این زهار محسوب می شود. پس ببینید در آیه شریفه و در روایاتی که در این باب داریم، هر دو هم آیه و هم روایت دلالت بر زهر دارن و از بطن و ید و رجل و امثال اینها سخنی گفته نشده. سومین دلیلمون هم دوستان این است که به این عمل، به این صیغه‌ای که خونده میشه زهار میگن. زهار مشتق شده از زهر است، لذا بدون زهر، یعنی بدون مشتق من، زهار صدق نمی کنه. انگار ایشون میخواد بفرماید از خود این که به چنین عملی زهار گفته میشه میتونیم بفهمیم که از زهر باید استفاده بشه. خب این سه تا دلیلی که ایشون اینجا اقامه میکنه به عنوان ادله ای که ما باید از زهر استفاده کنیم و از اجزاء دیگر بدن نمیتونیم استفاده بکنیم. گرچه دوستان به نظر میرسه دلیل دوم و دلیل سوم قابل مناقشه هست، یعنی ممکنه یک کسی بگه آقا صرف این که در آیه و روایت از لفظ زهر استفاده شده این دلیل نمیشه بر این که ما نتوانیم از الفاظ دیگر استفاده کنیم، یا صرف این که اسم این عمل رو بهش زهار میگن معناش این نیست که حتما باید از لفظ زهر استفاده بشه. اگر کسی در دلیل دوم و سوم مناقشه هم بکنه و نهایتا ما به شک برسیم، دلیل اولمون که اصل عملی باشه و استصحاب باشه اون تمامه. علی ای حال ما تا وقتی که دلیل برای حرمت به واسطه الفاظی غیر زهر پیدا نکردیم، استصحاب حلیت، استصحاب اباحه میگه این زوجه برای این مرد مباح است و حرمت براش نیامده. این دوستان قول اول در مسئله که ما از الفاظ غیر زهر مثل بطن و ید و رجل و امثال اینها نمیتونیم استفاده بکنیم. قول دوم دوستان این است که برخی خواستن بگن علاوه بر زهر به الفاظ دیگر مثل بطن و ید و رجل و فرج و امثال اینها زهار واقع میشه. زهار واقع میشه. دلیل این آقایون چیه؟ این آقایون به یه روایتی تمسک کردن که به تعبیر مرحوم شهید این روایت روایت ضعیف است. اینا مستندشون روایته، اما روایت روایت ضعیف است. حالا من روایت رو براتون بخونم. ببینید ان سدید ان ابی عبدالله علیه السلام قال، سدید میگه قلت له به امام، بله سدید، سدیر تو کتاب نمیشه سدیر، حالا بذارید من بخونم ببینم تو کتاب چی داره. من سدید نوشتم اینجا، شاید من اشتباه نوشتم. علی ای حال میگه قلت له به امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجل یقول لامرأته انت علی کشعر امی او ککفها او کبطنها او کرجلها. ببینید از اجزاء دیگر بدن استفاده کرده. قال امام علیه السلام فرمودن ما انا بهی، مقصودش چی بوده؟ ان اراده بهی از زهار فهو از زهار. اگر مقصودش از این صیغه‌ای که خونده زهار بوده، خب این زهار محسوب میشه. قال ما انا بهی، قصدش چی بوده از این حرف؟ ان اراده بهی از زهار فهو از زهار. اگر زهار رو اراده کرد خب این میشه زهار. یعنی مهم نیست که از لفظ زهر استفاده بکنه، مهم این است که قصدش چی بوده. اگر قصدش واقعا زهار بوده، زهار محسوب میشه. وسائل جلد 22 صفحه 317 خب عرض کنم خدمت شما، تو این روایت دوستان در سندش سهل ابن زیاد وجود داره. سهل ابن زیاد هم ضعیفه، گرچه یک کسی مثل مرحوم آقا جمال در حاشیه خودش می‌نویسه و فی السند جماعت من الضعفا، نه فقط سهل ابن زیاد بلکه افراد دیگری هم هستن در سند این روایت که ضعیف محسوب میشن. خب اینم عرض کنم دلیل کسانی که گفتن از اجزاء دیگر بدن اگر استفاده کرد زهار محسوب میشود. فقط یه نکته ای دوستان وجود داره که ایشون نهایتا این رو توجه بهش میده، اینو عرض بکنم برم سراغ عبارت. و اون نکته اینه که دوستان بزرگوار، اگر به جای این که از زهر استفاده کنه، به جای این که از ید، رجل، شعر و امثال اینها استفاده بکنه، از کلمه ای استفاده کرد که تمام اجزاء بدن رو شامل شد، گفت انت علیه کبدن امی کجسم امی، یعنی تمام جسم او رو گرفت. ایشون می‌فرماید اگر کسی، دقت کنید، اگر کسی به اصالت الاباحه یعنی استصحاب اباحه خواست تمسک بکنه، باز همون حرف ما یعنی قول اول که گفتیم حرمت نمیاد سر جای خودش هست. اما اگر کسی قول دوم رو پذیرفت که با شعر و ید و رجل و امثال اینها گفت حرمت میاد و زهار واقع میشود، در مثل بدن و جسم باید به طریق اولا بپذیرد که زهار واقع میشه. چرا دوستان طریق اولویت داره اینجا؟ چون ید و رجل و شعر و امثال اینها شامل زهر نمیشه، اما وقتی گفت جسم، وقتی گفت بدن، لااقل شامل زهر میشه، یعنی تو دل خودش زهر رو هم در بر داره. و لذا اگر کسی مثل ید و رجل رو پذیرفت، بدن و جسم رو به طریق اولا باید بپذیره، مگر اینکه مثل ما بگه چی؟ بگه ما ید و رجل رو نمیپذیریم به واسطه استصحاب اباحه. خب اگر استصحاب اباحه رو پیش کشیدیم، طبیعتاً در بدن و جسم هم ممکنه استصحاب اباحه رو عرض کنم باز پیش بکشیم و بگیم مشکلی عرض کنم ایجاد نمیکنه و حرمت نمیاره، در واقع زهر واقع نمیشه، به غیر زهر واقع نمیشه، زهار واقع نمیشه. نگاه کنید عبارت رو، 4-5 خط بیشتر نخوندیم هنوزها. نگاه کنید، ولا اعتبار به غیر لفظ زهر، اگر کسی در صیغه زهار از غیر لفظ زهر بخواد استفاده بکنه، مثل ید، رجل، شعر، فرج و امثال اینها، اعتباری بهش نیست. دوستان اعتباری بهش نیست یعنی چی؟ یعنی زهار واقع نمیشه، احکام زهار نمیاد. چون یکی از احکام زهار این است که اگر کسی زهار کرد زنش برش حرام میشه، اگر بخواد مواقعه کنه قبلش باید کفاره پرداخت بکنه. نه، این احکام نمیاد به غیر لفظ زهر. من اجزاء البدن، غیر لفظ زهر یعنی چی؟ اجزاء دیگر بدن. که قولهی، مثل قول زوج که بگه انت علیه که بطن امی، یا بگه که یدها، که رجلها، که فرجها. خب حالا دلیلتون چیه که میگید لا اعتباره به غیر لفظ زهر؟ میگه یک، لأصالت الاباحه. دوستان این اصل اباحه رو ما چی معنا کردیم؟ استصحاب اباحه زوجه. زوجه وقتی زوجه شد برای مرد مباهه، این مباه بودنش قبل از این صیغه وجود داشت. الان که این صیغه رو خونده شک میکنیم که آیا اباحه وجود دارد یا ندارد، استصحاب اباحه داریم. و عدم تحریم، این عدم را عطف به اباحه کنید، یعنی اصل لأصالت عدم تحریم به شیء من الاقوال، اصل این است که به هیچ قولی زن حرام نمیشه. آقایون اگر یه کسی به زنش یه حرفی زد، نعوذ بالله، یه ناسزایی گفت، یه حرفی زد، حرام میشه زن؟ به هیچ قولی حرام نمیشه مگر قولی که شارع مقدس حکم کنه که با این قول میشه حرام، مثل صیغه طلاق و مثل صیغه زهار و به این جور چیزا باید حرام بشه، و الا اینطور نیست که حالا به هر حرفی بخواد زن حرام بشه. اصل عدم تحریم به شیء من الاقوال الا ما اخرجه الدلیل، مگر اون قولی که دلیل اون رو خارج بکنه، و اون قولی که دلیل اون رو خارج کرده در زهار چیه؟ لفظ زهر است. در غیر اون ما مشکوکه، برامون شک داریم. ول دلالت الآیه و روایه علی الزهر، دوستان لدلالت الآیه و روایه علی الزهر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه هم در آیه شریفه والذین یظاهرون منکم از لفظ زهر استفاده شده، هم در اون دو روایت زراره و جمیل از لفظ زهر استفاده شده. انگاریا ایشون میخواد بگه چون در روایات ما و آیه شریفه از لفظ زهر استفاده شده، از غیر زهر نمیشه استفاده کرد. اینم دلیل دوم. ولأنه مشتق من فلا یستق بدونه، لأنه ضمیرش رو بزنید به زهار، به خاطر اینکه زهار اشتقاق پیدا کرده است از لفظ زهر، منه یعنی من از زهر، زهار از زهر مشتق شده، فلا یستق الزهار بدون زهر، لا یستق المشتق که زهار باشه بدون لفظ مشتق من که لفظ زهر باشه. انگارا ایشون میخواد بگه وقتی عرض کنم خدمت شما به چنین عملی زهار گفته میشه، ما میتونیم بفهمیم که باید مثلا از لفظ زهر استفاده کرد. خب ایشون سه تا دلیل آورده. دوستان بزرگوار، گرچه دلیل دوم و سوم ایشون قابلیت مناقشه رو داره، یعنی به تنهایی دلیل بودنش خیلی قابل پذیرش نیست، حالا صرف این که در آیه شریفه از لفظ زهر استفاده کرده، در روایت از لفظ زهر استفاده کرده، یا زهار از لفظ زهر اشتقاق پیدا کرده، ممکنه یک کسی بگه اینا دلیل نمیشه، اما اون اصالت الاباحه سر جای خودش هست، استصحاب اباحه زوجه سر جای خودش هست، چون نهایتا اگر ما شک کم بکنیم استصحاب رو داریم. در واقع مهمترین دلیل ما چیه؟ همین استصحابه که میتونه محکم این حرف رو اثبات بکنه. خب این یک نظر در مسئله که از غیر لفظ زهر ما نمیتونیم استفاده بکنیم. و قیله، اما بعضی ها گفتن یقع به جمیع ذالک، یعنی یقع الزهار به جمیع اجزاء بدن، مثل ید و رجل و شعر و امثال این. چرا این آقا گفته یقع به جمیع ذالک؟ میگه استنادن الی روایت ضعیفه. لابلای همین حرف دوستان جناب شهید ثانی جواب قول قیل رو هم داد دیگه، گفت دلیلش روایت، اما روایت ضعیفه، اون ضعیفتن جواب در واقع این قوله، که عرض کردم در روایت وقتی طرف میگه آقا مردی به زنش میگه انت علیه که شعر امی که کفه ها که بطنه ها که رجله ها و امثال اینها، حضرت فرمودن مقصودش چیه؟ ان اراد بهی از زهار فهو از زهار، که این نشانه این است که اگر قصد زهار کرده باشه کفایت میکنه دیگه. این روایت دوستان در وسائل جلد 22 صفحه 317 317 این روایت اومده، که عرض کردم در سند روایت سهل بن زیاد اومده، عرض کنم خدمت شما که ضعیفه. ولو علقه به ما یشمل الزهر، حالا اگر معلق کنه زهار رو به لفظی که شامل زهر هم می شود، مثل بدن و جسم، یعنی از ید و رجل و شعر و امثال اینا استفاده نکنه، از مثل بدن و جسم استفاده کنه، که زهر هم جزئی از بدنه، زهر هم جزئی از جسمه، اینجا فلوجهان، فلوجهان یعنی همون دو وجه اینجا هم میاد، ممکنه قول اول رو بگیم لعصالت الاباحه، ممکنه قول دوم رو بگیم، بگید به خاطر اون روایت ضعیفه. البته ایشون میگه و اولا بالوقوع، این اولا بالوقوع یعنی چی؟ یعنی اگر کسی، دقت کنید چی عرض میکنم، اگر کسی قول اول رو در قسمت قبل پذیرفت، که اینجا هم طبیعتا میگه جاری نمیشه، زهار واقع نمیشه به خاطر اصالت الاباحه. اما اگر کسی تو اون مسئله اول مثل ید و رجل و امثال اینا قول دوم رو پذیرفت، اینجا اولا به وقوعه. مراد ایشون اینه اگر کسی قول دوم رو در ید و رجل پذیرفت، در بدن و جسم به طریق اولا باید بپذیره. وجه اولویتش چی بود که عرض کردم براتون؟ این است که بدن و جسم لااقل شامل زهر میشه. خب ید و رجل اصلا شامل زهر نمیشه، مثل بدن و جسم لااقل شامل زهر میشه، یعنی بخشی از بدن بخشی از جسم زهر است. اگر کسی ید و رجل رو پذیرفت، طبیعتا مثل بدن و جسم رو به طریق اولا باید بپذیره. بله دیگه. چون ایشون تو نظر اول که گفت اصالت الاباحه، تو قول اول نه، اینجا گفت وجهان، یعنی اون دو تا وجه اینجا هم هست. حالا میگه اولا بالوقوع. اولا بالوقوع یعنی چی؟ یعنی ما توی اون قسمت قبل که قائل به اصالت الاباحه شدیم، چون ایشون گفت لا اعتبار به غیر لفظ زه و قیل یقع به جمیع ذالک. این اگر توی قسمت قبل خودش قول دوم رو پذیرفته بود، میگفتیم اینجا میگه اولا به وقوع یعنی چی؟ یعنی اگر، یعنی وقتی ما اونجا قول دوم رو گفتیم اینجا اولویت داره. اما تو قسمت قبل که ایشون قول دوم رو نپذیرفت، قول اول رو پذیرفت، قول دوم رو با قیل آورد، قول اول رو هم راحت گفت لا اعتبار به غیر لفظ زر.
بحث بطن و اینها بود، بحث مایش
میدونم. بله بحث بطن بود، اما میخوایم بگیم حالا مثل بدن و جسم که شامل زهر میشود، مثل بطن و رجل و ید و شعر و امثال اینا که شامل، عرض کنم خدمت شما، زهر نمیشد، و لذا میگیم اگر کسی اونجا قول دوم رو پذیرفت، اینجا اولویت به وقوع داره. عرب بگه، عرب به ما چه کار داره؟ عرب که بگه که فقه درست نمیشه که، دلیل فقهیه مگه؟ عرب بگه، عرب بگه چی میخواد ثابت کنید با اینکه عرب در یه زمان یه زهر رو میگفته بعدش ید و رجل؟ نمیشه که بطن بگه زهر اراده کنه که. بطن معنای خودشو داره آقا، مجازم بخواد بگه یه علاقه باید وجود داشته باشه، برای چی بطن بگه زهر اراده کنه؟ وجهی نداره آخه. مثل این میمونه که من مثلا پنجره بگم در اراده کنم. بله ممکنه شما شیر بگی عرض کنم شجاع اراده کنی، یه علاقه ای وجود داره، یه ارتباطی وجود داره، باید عرف بفهمه کدوم عرف میگه آقا انت علیه که بطن امی معناش انت علیه که زهر امیه. ممکنه شما بگی که بطن امی رو گفته زهار اراده کرده. بله زهار اراده کرد، اما از بطن زهر اراده نکرده ها، صیغه زهار رو اراده کرده. اما صحبت سر همینه که آیا اگر بطن امی گفت، ید امی گفت، رجل امی گفت، آیا اگر زهار رو اراده کرد زهار واقع می شود یا نمی شود؟ این مشکوکه برامون. اگر مشکوک شد اصالت الاباحه میگه چی؟ میگه این زن هنوز حلاله، هنوز اون قاعده استصحاب سر جای خودش جاست. خب دوستان بزرگوار خوب دقت کنید عرضم رو، ما تا به حال نسبت به عمر بحث کردیم و گفتیم اجماع وجود داره، نسبت به غیر عمر از زنانی که حرمت ابدی دارند به نسب، مثل کی؟ مثل خواهر، دختر، عمه، خاله، اینا رو هم گفتیم علل اشهر چیه؟ زهار بهش واقع میشه، درسته یا نه؟ بعد رفتیم سراغ زنانی که حرمت دارند اما به رضا، بعد یه بحث دیگری رو بحث کردیم، اونایی که حرمت دارند بل مصاهره، یادتونه اینا رو که اینا رو بحث کردیم. حالا اگر یه کسی به جای این که بگه انت علیه که زهر امی، گو انت علیه که زهر ابی، گو انت علیه مثلا که زهر هند که اجنبیه است، یعنی نه خواهرشه نه مادرشه نه خالشه نه عمشه نه رضاییه نه مادرزنشه، یه غریبه است اصلا. اگر اینطوری گفت، سوال این است که آیا باز زهار واقع میشه یا خواهرزنش رو گفت؟ ببینید اب اجنبیه خواهرزن، میخوام ببینیم اینا زهار بهش واقع میشه یا نه. نسبت به عرض کنم خدمت شما، اب ایشون میگه زهار واقع نمیشه، نسبت به اب ایشون میگه زهار واقع نمیشه، یعنی اگر کسی بگه انت علیه که زهر ابی، این زهار واقع نمیشه. نسبت به اجنبیه هم ایشون میگه اعتبار نداره، یعنی اگر کسی بگه انت علیه که زهر فلانه، مرادش هم از این فلانه یک زن نامحرم غریبه باشه، ها؟ که میدونید زن نامحرم غریبه حرمت داره، اما حرمت ابدی نداره. اون از باب این که ازدواج باش نکرده حرمت داره، ولی حرمت ابدی نداره. نسبت به اخت زوجه، یعنی خواهر زن، اگر کسی گفت انت علیه که زهر اخت زوجتی، ایشون می فرماید اخت و زوجه قبول داریم حرامه. میدونید اگر کسی با یه زنی ازدواج کرد دیگه با خواهر اون زن نمیتونه ازدواج کنه، اما خواهر زن حرمتش حرمت ابدی نیست. حرمت خواهر زن حرمت مادامی است که این زن در قید نکاح این زوج باشد، و الا اگر این زن رو طلاقش داد از قید نکاحش خارج شد، میتونه بره خواهرشو بگیره با خواهرش ازدواج کنه. در واقع این حرمت خواهر زن حرمت موقت است، نه حرمت ابدی. و لذا ایشون میفرماید عرض کنم خدمت شما، ولو ما محرمات به مصاهره رو بپذیریم مثل مادر زن، در اخت و زوجه ایشون میفرماید ما نمیپذیریم که زهار به اخت و زوجه واقع بشود. و لذا دوستان ایشون میفرماید این که جناب شهید اول در میان محرمات به مصاهره فقط اخت و زوجه رو ذکر کرده، گفته به اخت و زوجه زهار واقع نمیشه، فهمیده میشه که محرمات به مصاهره رو ایشون تمایل داره که زهار بهش واقع میشه، و اگر چنین میلی نداشت اولا این بود که مثلا به مادر زن یا دختر زن مثال بزنه که حرمت ابدی داره. یه بحث دیگر رو هم ایشون مطرح میکنه، و اونی که اگر به جای این که مرد زهار بکنه زن زهار کرد. تا حالا صحبت سر این بود که مرد به زن میگفت انت علیه که زهر امی، حالا اگر به جای این که مرد به زن این حرفو بزنه، زن به مرد این حرفو بزنه، حالا به تناسب خودش، اگر زن به مرد کرد و زن زهار کرد، آیا زهار واقع می شود یا نمی شود؟ ایشون می فهمد بازم نمی شه. تو همه این موارد، در اب، در اجنبیه، در خواهر زن، در زهار زن، تو همه این موارد اگر ما میگیم زهار واقع نمی شود، علتش استصحاب عدم تحریمه، استصحاب اباحه است. نگاه کنید عبارت رو، ولد تشبیه بالاب، این لد تشبیه بالاب دوستان عطفه به کجاست؟ لاعتباره، لاعتباره به غیر لفظ زهر، و لاعتباره به تشبیه بالاب، یعنی اگر کسی در زهار تشبیه به اب بکنه، و این عین زهرهو، ولو زهر اب رو معین کنه، یعنی چی زهر اب رو معین کنه زوج؟ یعنی بگه انت علیه که زهر ابی، از زهرم استفاده کنه، از ید و رجل و امثال اینا استفاده نکنه. ایشون میفرماد این اعتبار نداره، اعتبار نداره یعنی زهار بهش واقع نمیشه. اول اجنبیه، اجنبیه رو عطف به العب بکنید، اجنبیه هم عرض کنم تشبیه بهش باعث حرمت نمیشه. و انشارکاف تحریم، گرچه عب و اجنبیه در تحریم شریکن. در تحریم شریکن با چی دوستان؟ با ام. چطور ام بر این مرد حرامه؟ خب عب هم حرامه، اجنبیه هم حرامه. دقت کنید این شارک ها یعنی این دو شریکن با ام توی تحریم. چطور ام تحریم داشت، این دوتا هم تحریم دارن. او اخت زوجه، در اخت زوجه هم همین وضعیت وجود داره. چرا؟ لأن تحریمها غیر معبدن، به خاطر این که تحریم اخت زوجه تحریم موقتی است، تحریم ابدی نیست. گرچه دوستان در اخت زوجه اینجوریه، عرض کنم در اجنبیه در اجنبی هم همین وضعیت وجود داره ها. تو اجنبی هم دوستان تحریمش تحریم غیر معبده، یعنی تحریمش از باب این است که باش ازدواج نکرده و الا حرمت اصلا نداره. او اگر صیغه نکاح رو بخونه حرمتش برداشته میشه دیگه. اخت و زوجه شما صیغه نکاح رو بخونی فایده نداره، مادامی که خواهرش در قید نکاح انسانه، اون خواهر دیگر رو نمیتونه با صیغه به عقد خودش در بیاره. اما اجنبیه رو میشه، اجنبیه رو شما صیغه بخونین عرض کنم میشه همسرت، مشکلی نداره. دقت میکنین؟ لذا اونجا در واقع تو اجنبیه باید بگیم اصلا حرمت نداره، چون حرمت وقتی میگیم یعنی محرمیت یا حرمت ازدواج. اجنبیه اصلا حرمت ازدواج نداره، اون وضعیتش خیلی روشنتره که عرض کنم خدمت شما با اون ظهار اتفاق نمیفته. و یفهم من تخصیصها بالذکر من بین المحرمات بالمصاهره المیل الى التحریم بهنه. یه لحظه حواستون به من باشه، ببینید بین اب و اجنبیه و اخت و زوجه کدوم یکیش حرمتش حرمت به مصاهره است؟ اخت و زوجه. کیا دوستان به مصاهره حرام میشن بر انسان؟ مادر زن، دختر زن، خواهر زن، اینا افرادی هستند که به مصاهره حرام میشن. از میان اینها جناب مصنف فقط اخت و زوجه رو ذکر کرده. شهید ثانی میگه چرا از میان اینا فقط اخت و زوجه رو ذکر کرده؟ میگه این نشان دهنده این است که مادر زن و دختر زن رو که حرمتشون حرمت ابدی است، انگارشون میل داره که بگه زهار به اونها واقع میشود. و لذا میگه و یفهم من تخصیصها، یعنی تخصیص مصنف این اخت و زوجه رو به ذکر، این که مصنف اخت و زوجه رو فقط ذکر کرده من بین المحرمات بالمصاهره، چی یفهم از این تخصیص؟ المیل، المیل نائب فاعل یفهمه ها، فهمیده می شود میل الی التحریم به محرمات بالمصاهره، به هن رو ضمیرشو بزنید به محرمات بالمصاهره. یعنی ایشون میل داره که نسبت به مادر زن و دختر زن این رو بپذیره که زهار به اینها واقع می شود. و الا اگر این میل رو نداشت لکانت تمثیل به من حرم منهن معبدن اولا، و الا تمثیل و مثال زدن به کسی که حرمت ابدی داره از میان این زنهایی که محرمه بالمصاهره هستن اولا بود. یعنی به مادر زن مثال می زد بهتر بود، به دختر زن مثال می زد بهتر بود، اگر واقعا میل نداشت و قبول نداشت به اونها مثال میزد. پس معلوم میشه اینکه به اخت و زوجه مثال زده، معلوم میشه اون مادر زن و دختر زن رو قبول داره که زهار بهشون واقع میشود. او مظاهرت، مظاهرتها منهو. دوستان ضمیر مؤنث رو بزنید به زوجه، ضمیر مذکر رو هم بزنید به زوج. تا به حال صحبت سر زهار زوج از زوجه بود، حالا صحبت سر زهار زوجه از زوجه است. زوجه است، زوجه از زوج. اگر به جای این که مرد زهار بکنه زن زهار بکنه، زن عصبانی بشه بگه نمیدونم چی باید بگه، باید بگه انت علیه مثلا که زهر ابی مثلا، یه همچی چیزی، حالا هرچی. لأصالت عدم تحریم فی ذلک کله. دوستان بزرگوار این لأصالت دلیل است برای کل این چهار مورد. یعنی چرا ما گفتیم لا اعتبار به تشبیه بالاب، چرا گفتیم لا اعتبار به تشبیه بالاجنبیه، به اخت زوجه، به مظاهره زن، چرا اینا رو گفتیم؟ میگه لحصالت عدم تحریم فی ذالک کله. این اصل رو باز چی معنا کردیم آقایون؟ استصحاب، استصحاب عدم تحریم. یعنی قبل از اینکه این صیغه رو نسبت به ابا اجنبیه و اخت زوجه و یا زن بخواد ظهار بکنه، قبل از اینکه این صیغه خونده بشه حلال بود این مرد و زن نسبت به هم دیگه؟ الان عرض کنم استصحاب حلیت میکنیم یا استصحاب عدم تحریم میکنیم. لعصالت عدم تحریم فی ذالک کله و کون تحریم حکمن شرعی. کون تحریم رو دوستان عطفه به کجا میکنید؟ اصالت. یعنی اون لام لعصالت رو سر کونم بیارید. لکون تحریم حکمن شرعی یعنی یقف علی مورده، یعنی اینکه زن بخواد حرام بشه یک حکم شرعی است، ما به مورد خودش باید توقف کنیم. توقف کنیم به مورد خودش یعنی اون مقداری که برامون ثابته اون رو بپذیریم، بیش از اون مقدار اگر مشکوکه ما نمیتونیم حکم به حرمت بکنیم، چون حکم حرمت یک حکم شرعی است که شارع خودش باید بیان بکنه و تا وقتی بیان نکرده ما نمیتونیم قائل بشیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. ایشون بحث نکرده، طبیعتا اونها هم مثل همین موارد باید بگیم که حرمت نمیارن لعصالت الاباحه.
اینا داخل در مصادرات که
نمیشن؟ آخه پیوند زوجیت سبب حرمت نشد، اون طلاق های نهگانه سبب حرمت شد. مگر شما بگید خب اون طلاق هم بعد از این پیوند زوجیت بوده. اینا رو معمولا توی مصاهره نمیارن، گرچه حالا با واسطه هست اما دلیلش مصاهره و ازدواج نیست. محرمات بالمصاهره داره. ببینید دقت کنید دوستان، تو بحث مفاهیم، تو بحث مفاهیم اساسا ما اگر در اصول فقه بحث میکنیم که شرط مفهوم داره یا نداره، وصف مفهوم داره یا نداره، عدد مفهوم داره یا نداره، لقب مفهوم داره یا نداره، همه اینا مال وقتی است که قرینه وجود نداشته باشه. لولا قرینه بحث میکنیم. الان ایشون از باب مفهوم نمیخواد این حرف رو بزنه، از باب مفهوم لقب میگه. این که جناب مصنف اخت و زوجه رو ذکر کرد، یعنی به جای اینکه به مثلا ام و زوجه رو ذکر کنه، بنت و زوجه رو ذکر کنه، رفت سراغ اخت و زوجه، این خودش قرینه است بر اینکه در ام و زوجه تمایل دارد که بگوید ظهار به اونها واقع میشود، و الا به اون مثال میزد راحت تر بود. انگار میخواد اینو خودش رو قرینه قرار بده. دقت میکنید؟ و الا نمیخواد از مفهوم استفاده کنه که شما بگید این مفهوم عرض کنم وجود نداره. میل به تحریم داره. آره مصنف میل به تحریم داره.
حالا این میل به تحریم این اندازه در واقع تربیت داره که بگیم که در تعارض با عدم مفهوم لقب ما یه مبنا داریم، مثلا فرض کنید یه مبنای شهید بدیم باشه.
اصلا دیگه بحث مفهوم لقب رو پیش نکشید دیگه.
میخوام یه آیه اینقدر قرینیت داره که
آره به نظر شهید داره. به نظر شهید داره. دوستان بزرگوار، آخرین مطلب بحث امروزمون دقت کنید. آیا در زی اثر بودن صیغه ظهار، حواستون به من باشه، آیا در زی اثر بودن صیغه ظهار شرط است که صیغه ظهار منجزن خونده بشه یا نه اگر معلق هم باشه مانعی نداره؟ دقت کنید، مرحوم شهید می فرماد دو نظر در مسئله وجود داره. قول اول این است که زهار باید منجز باشه، نمیتونه معلق باشه، نه معلق بر شرط و نه معلق بر صفت. این شرط و صفت رو دوستان لابلای مطالب لمعه بارها و بارها براتون ذکر کردم. مراد از شرط اون چیزی است که ممکنه بیاد ممکنه نیاد، ها، مثل برگشتن زید از سفر. مثلا یه کسی به زنش بگه انت علیه که زهر امی، اگر زید از سفر بر نگردد یا اگر زید از سفر بر گردد، یعنی در واقع زهار رو معلقش کرده بر یک امری که ممکنه در آینده بگید واقع بشود ممکنه واقع نشود، اینو بهش میگن معلق بر شرط. معلق بر صفت اون چیزی رو میگن که آمدنش در مستقبل حتمی است، مثل این که بگه انت علیه که زهر امی اگر فردا آفتاب طلوع کنه، خب طلوع آفتاب حتمی است. حالا حتمی که میگیم یعنی به روال عادی دیگه، ولی اگر تا قبل از فردا بخواد عرض کنم خدمت چون قیامت برپا بشه ممکنه طلوع آفتاب اتفاق نیفته، اما این احتمالات احتمالات قابل اعتنا نیست. عرف میگه طلوع آفتاب فردا حتمی است، اینو بهش میگن صفت. این آقا قائل قول اول میگه زهار باید منجز باشه، نمیتونه معلق باشه، نه معلق بر شرط نه معلق بر صفت، همون جور که طلاق باید معلق نباشه و منجز باشه. طلاق هم همین وضعیت رو نمیتونه، طرف بگه انت طالق اگه زید از سفر برگرده، نمیتونه بگه انت طالق اگر فردا آفتاب طلوع بکنه، اگر معلقش بکنه باز طلاق واقع نمیشه. حالا چرا ما میگیم زهار مثل طلاق باید منجز باشه و نباید معلق باشه؟ ایشون یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام و یک روایت دیگری رو از امام رضا علیه السلام نقل کرده. اجازه بدید ما این دو روایت رو بخونیم براتون، عرض کنم تکلیفمون در مورد این قول اول تمام بشه تا بعد ببینیم به قول دوم میرسیم یا نمیرسیم. نگاه کنید، ولا یقع الزهار، ضمیر یقع رو بزنید به زهار، ولا یقع الزهار الا منجزن غیر معلق على شرط ولا صفته، واقع نمی شود زهار مگر به صورت منجز. یعنی صیغه زهار رو باید به صورت منجز خواند، معلق نمیتونه باشه، غیر معلق على شرط ولا صفته. شرط و صفت رو براتون معنا کردم ها، صفحه بعد ایشون خود شرط و صفت رو دوباره معنا میکنه، طلب شما باشه. که قدوم زید که چیه دوستان؟ شرط آمدن زید. طلوع شمس که چیه؟ صفته. کما لا یقع الطلاق معلقا اجماعا، طلاق معلقا به اجماع واقع نمیشه. و انما کان مثله، دوستان ضمیر کان رو بزنید به زهار، مثله هم ضمیرشو بزنید به طلاق. زهار مثل طلاقه، مثل طلاقه، یعنی همینجور که طلاق نباید معلق باشه زهارم نباید معلق باشه. چرا؟ لقول صادق علیه السلام لا یکون الزهار الا علی مثل موقع طلاق. دوستان مثل موقع طلاق رو جایگاه وقوع طلاق معنا کنید، لا یکون الزهار الا علی مثل موقع طلاق. حالا بعدن خواهیم گفت دوستان شرایط و ویژگی های زهار هم شباهت به طلاق زیاد داره. مثلا طلاق رو میگن باید پیش دوتا شاهد عادل باشه دیگه، زهار هم همین شرط رو داره. یعنی زهار در واقع نوعی طلاق محسوب میشه، ولذا میگه لا یکون الزهار الا علی مثل موقع طلاق. موقع یعنی عرض کنم خدمت شما محل وقوع، جایگاه، جایگاه وقوع طلاق. ولی روایت القاسم ابن محمد قال قلت لعب الحسن الرضا علیه السلام، قاسم میگه من به امام رضا علیه السلام عرض کردم انی ظاهرت من امرأتی، من نسبت به همسر خودم ظهار کردم. فقال لی کیف قلت، امام به من فرمود چی گفتی؟ قال قلت انت علیه که زهر امی ان فعلت کذا و کذا، یا ان فعلت کذا و کذا. این خیلی معلوم نیست فعلته یا فعلته، آخه ممکنه مرده بگه اگر من این کارو کردم این زهار واقع بشه، یا بگه اگر تو این کارو کردی این زهار واقع بشه. شاید با فعلته تناسب بیشتری داشته باشه، اما هر جفتش ممکنه. فقال امام علیه السلام فرمودن لا شیء علیک ولا تعود، فرمودن چیزی بر تو نیست. چیزی بر تو نیست یعنی زهار واقع نشده، اما دیگه این کارو تکرار نکن، دیگه یه همچی زهاری نکن. چرا امام فرمودن لا شیء علیک؟ به خاطر اینکه طرف معلقش کرد، گفت ان فعلت کذا و کذا، چون معلقش کرده انگار حضرت خواستن بفرمان این زهار واقع نشده. و مثله، مثل همین روایت، روا ابن بکیر عن ابی الحسن علیه السلام، که اون روایت رو دیگه خودتون تو آدرسی که داده شده بخوانید. این قیله دوستان قول دوم است در بحث تعلیق و تنجیز زهار، که انشاءالله جلسه بعد براتون خواهم خوند اگر عمری باقی باشه. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.